أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خيار تا کنون به دو مسئله پرداختن، یکی الخيار ما هو به تحلیلی از خيار به عمل آوردن، دوم اینکه الخيار هل هو به آیا خيار ثابت است یا نه، که نظم منطقی بحثم همین است که اول روشن بشود این موضوع چیست و ثانیاً روشن بشود که آیا وجود دارد یا ندارد، ثالثاً بحث بشود که الخیار و کم بوده. این نظم منطقی است. خیار چند قسم است. بعد از عبور از اون دو مسئله وارد مسئله سوم شدن که خیار چند قسم است. و در نوبت قبل اشاره شد که اگر مرحوم محقق خیار رو در 5 قسم خلاصه کرد، دیگران در 7 قسم و گروه سوم در 8 قسم و شهید رضوان الله در 14 قسم، یه اختلاف فقهی نیست، برای اینکه مرحوم محقق برای بسیاری از این خیارات جامع واحدی در نظر گرفت، اونها رو زیر مجموعه اون جامعه واحد ذکر کرد، لذا فرمود خیارات 7 قسم است. برخی در انتزاع جامعه اختلاف نظر داشتن، قائل به 8 قسم و 5 قسمی که محقق فرمود، دیگران گفتن 7 یا 8 یا 14 قسم. پس این اختلاف فقهی نیست. که الخیار اولین خیاری که مطرح میکنن خیار مجلس است. دو نکته باید که قبل از ورود در اینکه خیار مجلس برای وکیل هم ثابت است یا برای خصوص مالک، اون دو نکته باید مطرح بشه. یکی اینکه اگر در صورت مسئله عنوان مجلس مأخوذ باشد، ما باید این عنوان را حفظ بکنیم که تا مجلس هست خیار هست، تا مجلس نیست خیار نیست، و اگر عنوان مجلس صادق نبود و ثابت نبود خیارم ثابت نیست. ولی این تسمیه از باب علمی بالغلبه است، برای اینکه در هیچ کدوم از روایاتی که در نوبت‌های قبل خونده شد عنوان مجلس اخذ نشده که خیار مجلس، و چون مغیای به افتراق بود می شود عنوان اجتماع را مطرح کرد که خیار اجتماع هیئت بیع، یعنی در اون هیئتی که خرید و فروش حاصل می شود اون هیئت به هم نخورد، و اگر اون هیئت به هم خورد تفرقه حاصل شد خیار ساقط می شود. چون عنوان مجلس در ادله خیار نیست و مغیا به غایت افتراق است، ما باید بگیم اون اجتماع حالت بیت بی باید محفوظ باشد، پس عنوان مجلس معتبر نیست. چون عنوان مجلس معتبر نیست و این تسمیه از باب علم بالغلبه است، اونم در کلمات فقها است نه در نصوص، باید ببینیم هر جا اجتماع حالت بی از خیار مجلس هست، وگر نه نه. از اینجا معلوم می شود به این که خرید و فروش تلفنی چه با بی سیم چه بی سیم، بلکه بالاتر از تلفن، اگه کسی تو زمین است و دیگری تو آسمان است، یکی تو قعر دریاست یکی هم در اوج کره مریخ است، ولی ارتباط کاملا محفوظ است، می توانند چیزی رو بخرن و چیزی رو بفروشن، منتها افتراق و کل شیء به حسبه. اگر یک کسی از راه شرق است، یکی در مغرب است، دارن تلفن میکنن، همین که تلفن رو قطع کردن افتراق حاصل شد، لازم نیست چند قدم حرکت کنن. افتراق در این گونه از اجتماعات همون قطع تلفنه، قطع بی سیمه، قطع با سیمه، قطع رابطه است. اگر این ارتباط قطع شد هیئت خرید و فروش قطع شد. بنابراین هم بی صحیح است و و هم خیار مجلس هست و هم افتراق، هر سه درست است. برای اینکه هیچ کدام از این مصادیق خاص در دلیل اخذ نشده، عنوان بی بود، عنوان اجتماع بود، عنوان افتراق. منتها عنوان اجتماع مغیا بود، به صراحت ذکر نشده، عنوان افتراق غایت بود، به صراحت ذکر شده. و از عنوان افتراق که غایت است، ما مغیا را به خوبی میفهمیم و میفهمیم به اینکه اجتماع لازم است. و در اون روایاتی که دارد، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه چند قدم راه رفت تا هیئت اجتماعی به هم بخورد و خیار ساقط بشود و معامل لازم شود، این بیان یکی از مصادیق افتراق است. نه اینکه افتراق منحصرا در این است که کسی که بعد از خرید و فروش راه بره. خب اونا که در حال راه رفتن دارن خرید و فروش میکنن، مادام که این هیئت راه رفتن هست، حالت بی هست، حالت خیار مجلس هست. بنابراین اون بیان یکی از مصادیق افتراق است، نه حصر افتراق در اینکه انسان چند قدم راه بره. پس ارتباطات تلفنی چه بیسیم چه بیواسیم، راه نزدیک یا راه دور، اصل بی صحیح است، خیار مجلس هم هست. وقتی ارتباط قطع شد، خیار مجلس هم ساقط میشه. نکته دوم آن است که اصل خیار یه امر عقلایی است، این درست و شارع هم این رو امضا کرده است. اما خیار مجلس هم بنای عقلاست و جز امضاییات شرع است یا تأسیس شرع است. خیار مجلس ظاهرا جز تأسیسات شرع باشد، نه جز امضاییات. بیان ذلک این است که ما هرچه به غرایز عرف، بنای عرف، رفتار و کردار و سیره و سنت عرف مراجعه میکنیم، میبینیم اینا یک مقابله دارن، گفتگو دارن. این گفتگو مادامی که به حد نهایی نرسید، طرفین میتوانن اظهار ندامت کنن و صرف نظر کنن. اما وقتی که نه، وارد شدند و پذیرفتند و سند رو امضا کردند ولی هنوز رو صندلی نشستن، یا رفتن در دفترخانه و امضا کردن و هنوز رو صندلی نشستن، میگن تموم شد معامله و هرگز حاضر نیستن فسخ بکنن. یعنی بعضی که چک ها امضا شده، بعضی که سند امضا شده، بعضی که در دفتر امضا کردن، انگشت مهر یا امضا، میگن تموم شد دیگه. و شارع فرمود نه، اینجا تموم نشد، تا ما آدمی که نشستن حق فسخ دارن. پس من میشه تعبد دیگه. ما یه همچه خیاری که به عنوان خیار مجلس باشه، مادامی که هیئت بی برقرار است ولو بعد از امضا و انگشت نگاری و ثبت در دفتر، باز هم خیار داشته باشد، بنا عرف نیست. نه تنها در بین ماها نیست، در جای دیگه هم نیست. و شارع فرمود البیان بالخیار مال مفترق، من میشه تأسیس شارعه دیگه. و اگر در مواردی میبینیم به هم میزنن و حق خیار دارن، اون در حد مبایعه و مقابله و نمیدونم گفتگو و امثال ذلک است. وگرنه بنای عرف بر این نیست که اگر امضا کردن، انگشت نگاری کردن، چه کار رد و بدل شد، بازم معامله رو به هم بزنن، یکیسی بگه من خیار دارم. پس خیار مجلس یه امر تعبدی است. وقتی امر تعبدی شد، ما باید در حوزه خود روایات بیشتر فحص بکنیم تا در بنای عقلا. نه در مواردی که جنبه تطبیق و مصداق و امثال ذلک پیدا کرد، از غرایز مردمی کمک باید گرفت. اما اونجا که در حوزه حکم است و در قلمرو تعبد است، بیشتر باید در مدار روایات فحص بکنیم. برای که ما همچه خیاری در بین مردم نداریم. پس این دو نکته روشن شد. یکی این که هیئت ارتباطی مهم است، نه مجلس، لذا معاملات دور و نزدیک، تلفن با سیم بی سیم، زمین و آسمان درست است. یکی تو زمین است، یکی سوار هواپیماست، یا تو هواپیماست یا سوار سفینه های آسمان پیما شده رفته اونجا، در اونجا دارن مذاکره میکنن، خرید فروش هم میکنن. این هم معامله درست است، هم خیار مجلس هست، هم وقتی این ارتباط قطع شد تفرق حاصل میشه. نه دیگه امضا قطع ارتباط نیست، مثل بیتو و اشتریتو است. یکی گفت بیتو، یکی گفت اشتریتو، صیغه خوندن و ارتباط همچنان محفوظ است، یعنی هیئت جلسه همچنان محفوظ است، به هم نخورده، معامله ثابت شد. و لزوم خیاری حقی دارد، نه لزوم حکمی. به خیار مجلس هم در اینجا هست، یعنی طرفان میتونن به هم بزنن. از این تحلیل معلوم می شود که یه تعبد خاصی است و مربوط به غرایز عقلا نیست. بعد از عبور از این دو نکته باید ببینیم که این روایاتی که دارد البیعان بالخیار ما لم یفترقا یا المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، آیا این شامل وکیل هم میشه یا نمیشه؟ باید در مدار این پس بکنیم. اگر یه امر عقلایی بود باید مراجعه میکردیم ببینیم که بنای عقلا چیه. بنای عقلا اگر خیار مجلس را برای خریدار و فروشند قائلن، برای وکلاشون هم قائلن یا نه. اما الان سخن از رجوع بنای عقلا نیست، برای اینکه این کار تأسیس شارع است، نه امضای بنای عقلا. لذا ما کار نداریم که آقا بنای عقلا در اینجا مثبت است یا منفی است، یا اگرم شک کردیم بگیم ما شک داریم نمیدونیم بنای عقلا این است یا نه و به اصالت لزوم توسل بکنیم. ما اگر هم شک داشته باشیم که بنای عقلا این هست یا نه، نمیتوانیم به اصالت لزوم توسل بکنیم، برای اینکه ما ادله خیار داریم و در دلیل خاص الان باید جستجو بکنیم، فحص بکنیم که این مخصص شامل میشه یا نمیشه. اگر معلوم شد شامل میشه که جا برای اصالت عموم لزوم نیست، و اگرم یه چیزی مصداق شبه مصداقیه مخصص بود بازم جا برای اثرات لزوم نیست، و اگر یقین داشتیم که مخصص شامل نمیشه، بله جا برای توسط که اثرات لزوم. بنابراین اون چنان که مرحوم شیخ مطرح میکنن در مقطع سوم است که این دو نکته به دو مقطع اصلا مطرح نشد، که آیا خیار مجلس در ارتباط های اون روزها با ارتباط تلفنی بود زمان مرحوم شیخ، آیا ارتباط تلفنی اینها رو میگیری یا نه، این مسئله مطرح نشد. و دوم اینکه آیا این تأسیسی است یا امضایی، این هم مطرح نشد. حالا که روشن شد این تأسیسی است، باید در مدار این روایات و الفاظ روایات بیشتر جستجو کنیم. این ادله عنوان بیع و عنوان متبایع رو اخذ کرده. آیا و کسی که یقینا اگه کسی مالک باشد و عقد بکند مشمول این عناوین است، و اگر کسی وکیل بود از طرف مالک او هم خیار مجلس دارد یا نه، اول بحثه که آیا البیع یا المتبایع شامل میشه یا نمیشه. اولا اجماعی در مسئله نیست، برای اینکه مرحوم علامه در تذکر رضوان الله علیه فرمود که اگر دو وکیل، یعنی وکیل بایع و وکیل مشتری خرید فروش کردن، خیار برشون ثابت است. و بعدها هم مرحوم صاحب حدائق این نظر را پذیرفت. در قبار مرحوم علامه محقق ثانی، شهید ثانی، این بزرگواران برای وکیل ثابت نیست. پس اجماعی در مسئله نیست که ما بگیم مسئله یک طرفه است. در بین اهل سنت هم اتفاقی در کار نیست. برای طائفه شافعیه دو تا قول نقل شده، اونم هم قائلن به این که برای وکیل خیار مجلس است، بی ادقائلن که برای وکیل خیار مجلس نیست. در مکاسب دارد ولی شافعیت قولان. اگر لشافعیه قولان بود، بله این نظری که خود مرحوم علامه رضوان الله علیه در چند تا کتاب چند تا نظر دارد، همون که مرحوم شهید علامه دارد که اقوال مرحوم علامه گاهی به حسب کتب اوست. اگر ایشون 5 تا کتاب در این زمینه نوشته، 5 تا قول ارائه کرده. اگر عبارت مکاسب این بود که ول شافعیه قولان، بله این معنیش اینه که این بزرگوار 2 تا قول داره، از اینی که گاهی میگن مرحوم علامه 2 قول داره فلان، اما دارد ول شافعیت قولان اگر نسخه درست باشد. خب پس اجماعی در کار نیست، نه در بین ما نه در بین اونها، اختلاف نظر هست و هر مجتهدی باید که در مدار استنباط خودش از این نصوص سخن بگوید. آیا وکیل خیار مجلس دارد یا نه؟ در این که فی الجمله وکیل خیار مجلس دارد، اونم مورد قبول است و اتفاقی است، اما سخن از بل جمله است، یعنی هر وکیلی خیار مجلس دارد یا نه بعض الوکلا. یه وقت است یک کسی در خارج این کشور هست، به یک کسی وکالت تام داد، میگن وکیل مفوض، از اجرای عقد تا قبض و اقباض تا اعمال حقوق کافه خیارات در زیر مجموعه این هست. خب این گونه از وکلا مشمول ادله هستند و خیار دارند. این نکته تو پرانتز محفوظ باشد. محور بحث این نیست که در متن عقد برای وکلا خیار جعل بکنند، خب چون جعل خیار چه برای بایع، چه برای مشتری، چه برای شخص ثالث جایزه، برای هر کی جعل کردن المؤمنون عند شروطه، این درست. این محور بحث نیست که برای وکیل شرط بکنم. دو، محور بحث این نیست که خیاری که مال موکل هست وکیل اعمال بکند، این میشه وکیل در اعمال خیار، این هم خب یقینا جایزه. خیار مال موکل هست، این دارد اعمال میکند، این از محل بحث بیرونه. اونی که محور بحث است، نکته سومه، اینه که این البیعان یا المتبایعان همونطوری که مال عاقد مالک را شامل می شود، اگر عاقدی وکیل بود او را هم شامل می شود یا نه؟ محور بحث اینه. پس وکیل در اعمال از بحث خارج است، چه این که وکیل مفوض هم مورد قبول است. وکیل مفوض به منزله خود بایع و مشتری است، یعنی همه امور در اختیار او تفویض شده است. پس حوزه بحث مشخص میشه. کسی که فقط وکیل در اجرای عقد است، یک، آیا البیعان یا المتبایعان شامل این وکلا میشود یا نه، که خود اینها بالاستقلال خیار داشته باشند، نه اینکه خیاری که مال موکل است اینا اعمال بکنن. این محور بحثه. مرحوم شیخ فرمود حق این است که البیان یا المتبایعان شامل وکلای محض که فقط وکیل در اجرای عقدن نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر عنوان عاقد بود، ممکن بود کسی بگوید عم از بل بل اصاله یا به توکیل یا به نیابه، اما عنوان بیع است و متبایع. بیع که به مجری صیغه عقد نمیگن، متبایع که به مجری صیغه عقد نمیگن، این فقط این لفظ ها را باید اجرا بکنن. در مسئله معاتات هم به شرح زن، اونجا که اعطا و اخذ است یا اونجا که تعاطی است، اگر کسی در جلو مغازه ایستاده دستش نمیرسد به فروشنده و فروشنده هم دستش نمیرسد به خریدار، کسی را وکیل گرفتن یا نائب قرار دادن در ایصال که فقط این عین را به او برسون، همین بده به دست آقا، این دیگه بیعه نیست. ایجاب و قبول یعنی اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل با کار این دو نفر انجام میگیرد، این وزیر ایجاب و قبول است. اینا که بیعه نمیگن، اینا که خیار ندارن. مرحوم شیخ فرمود ما نمیگوییم که این ادله خیار مجلس منصرف است به عاقد مالک تا اصلا وکیل خیار نداشته باشد و رو وکیل مفوض. ما ادعای انصراف این نصوص به عاقد مالک را نداریم که اصلا وکیل خیار نداشته باشد. ما میگوییم از وکیل محض منصرف است، نه به عاقد مالک منصرف است. ما درباره منصرف الی سخن نداریم، ما از منصرف ان بحث میکنیم، میگم از این منصرفه، شامل این نمیشه. برای اینکه اگر عبارت نصوص عاقد بود شامل این میشد، اما عبارت نصوص بیه است و متبایه، خب شامل این نمیشه دیگه. این یک شاهد. ممکن است در تک تک این شواهد اون قدرت ظهور قوی نباشد، اما از مجموع اینها طمأنینه حاصل می شود که وکیل محض، وکیل در اجرای صیغه، این خیار مجلس ندارد. شاهد دوم یا تعبیر دوم که ایشون به مضافن یاد میکنن، میفرمون به این که در این روایات خیار مجلس که خونده شد، در بعضی از روایات وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه خیار حیوان را در کنار خیار مجلس ذکر کرد و بود البیانه یا المتبایانه بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. خب شما اینا قرینه است در کنار هم قرار دادن، آیا هیچ فقیهی فتوا می دهد این که فرمون صاحب الحیوانه بالخیار این شامل مجری عقد می شود؟ اون مجری عقد سه روز قبل یک عقدی رو اجرا کرده رفته، در طی این سه روز این گوسفند در اختیار خریدار است، اون مجری عقد تا سه روز خیار دارد؟ هیچ فقیهی به فرمایش ایشون فتوا می دهد که این عبارت به صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام شامل مجری عقد می شود؟ یقینا نمی شود. بعد عنایت دارن، تفتن دارن، فرمودن به این که ما نمی خواهم بگیم به این که اون نصوص مطلق است و اینها مقیدن و مطلق را باید در مقید حمل کرد، این نمی گیم، چون جای اطلاع و تقیید نیست. اطلاع و تقیید آن است که بعضی از نصوص بگوید بیه یا متبایه خیار دارد، این مطلق است. بعضی از نصوص بیاید منحصر کند به مالک یا از عاقد محض نفی کند، این میشه مقید. اومد بر اساس تقیید مطلق، این میشه حاکم بر او و وارد بر او، مقدر بر او. اما اینجا از باب تقیید مطلق و مقید نیست. ادله خیار حیوان، خیار مجلس همشون یکسان است. اینجا از باب سیاق است، یعنی دلیل خیار مجلس با خیار حیوان کنار هم ذکر شدن. در خیار حیوان هیچ کس نمی گوید سه روز اون مجری عقد خیار دارد، گرچه مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق در خیار مجلس برای وکیل محض هم، وکیل در اجرای صیغه محض هم خیار قائلند، ولی همین صاحب حدائق و سایر بزرگان اصلا برای وکیل خیار حیوان سه روزه قائل نیستند. این سیاق در قبال سباق حجت عرفی است. عرف هم از سباق سند میگیرد، یعنی بگد این معنا از این لفظ منسبق به ذهن است، هم از سیاق مدد میگیرد. اگر یه عنوانی را در ردیف 18 عنوان ذکر بکنن، بعضی قبل بعضی یا بعد، که ظاهر همه اونها یه مطلب خاص است، از این عنوان هم به قرینه سیاق قبل و بعد هم رو میفهمن. این دو امر نه تعبد است نه مخصوص ما مسلمینه. ادبیات هر عرفی این دو امر را باعث احتجاج ظهوری لفظی میدونن، از سیاق از سباق همون وکیل محض، یعنی وکیل محض در اجرای عقد اگر مفوض باشد بل اون بیه صادق است، یعنی کسی تمام کارها را به این آقا واگذار کرده، گفته شما خریده برو بنگاه این زمین رو معامله بکن، مغبون شده فصل بکن، قیمت گذاری بکن، تمام کارها رو خودت انجام بده، من هیچ دخالت نمی کنم، این بیه از تو خیار ملیس هم دارد. اما اگر یک کسی مثلا صیغه رو شرط دانست، این آقا با صیغه بخوند، حالا یا فارسی یا تازی آشنا نیست و به این زبان آشنا نیست، به کسی گفت آقا شما از طرف من این لفظ رو اجرا بکن، این رو البیعان یا المتبایعان شامل نمیشه، این خیار مجلس نداره، بس در اینه. اون آقا که مفوض است بله اون خیار مجلس داره. خب بله اونجا هم میرسیم. مرحوم شیخ فرمود به اینکه فرمایش صاحب حدائق تام نیست، مخصوصا در جایی که موکل مر بکند که او بخواست خدا خواهد آمد. خب بنابراین اگر چنون چه در بعض از روایات دارد البیعان بالخیار ما لم یفترقا بدرد و صاحب الحیوان بالخیار، خب این صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام یقینا شامل مجری عقد نمیشه. کسی که وکیل بود در اجرای عقد بیعت و اشتریت و گفت و رفت، ای تا 3 روز خیار دارد که این حیوان رو پس بده، این که یقینا به فرماششون نیست. پس به قرینه این همراه یعنی سیاق صاحب الحیوان بالخیار شامل وکیل در اجرای عقد نمیشه. اون هم که در کنار این است که البیعان للخیار، اون هم شامل وکیل در اجرای عقد نمیشه. این هم یکی. خب از اینجا میفرمان به این که ما وقتی که مسئله خیار رو بررسی میکنیم میگیم خیار 2 چهره دارد، یک چهره مفروغ عنه دارد، یک چهره مبحوس عنه. در خیار کسی که مالک شد اون چی که به او رسید منقول الیه هست، کاملا حق تصرف دارد. خیار میگوید همون طوری که در منقول الیه که به شما رسید دست شماست حق تصرف داری، در منقول ان هم حق تصرف داری، یعنی فرشی را که فروختی، پولی را که گرفتی، تصرف در این پول این مفروغ ان هست که شما سلطه داری، مثل مال شماست، الناس مسلطون علی اموالهم، تسلط فروشنده بر ثمن مفروغ عنه هست. مسئله خیار این است که همون طوری که در منقول الی تصرف حق تصرف دارد، در منقول عن هم یعنی اون فرشی که از اون منتقل شده به دیگری رسیده هم خیار دارد. و بالعکس در باره مشتری وقتی فرشی را که خرید همون طوری که بر فرش مسلط است، خیار میگوید نسبت به ثمنی که از شما منتقل شده مسلطی. پس خیار در جایی است که اون صاحب خیار نسبت به منقول الی یقینا حق تصرف و تسلط دارد، درباره منقول ان بحث است. اینجا وکیل در اجرای صیغه که وکیل محض است فقط برای اجرای صیغه، این در منقول الی حق تصرف ندارد تا برسیم به این که در منقول عن تصرف بکند. چیزی از او منتقل نشده، چیزی به او منتقل نشده. اینا شواهدی است که مرحوم شیخ اینا ردیف کرده برای اثبات عدم شمول ادله خیار نسبت به کسی که وکیل صرف است در اجرای عقد. بعد می فرمه خب مرحوم علامه چرا این فرموده؟ شما درباره صاحب حداق ممکن است یه نقدی داشته باشید، بگید صاحب حداق مثلا تفکر عمیقی همانند سایر فقها نسبت به این چیزها ندارد مثلا، اما نسبت به علامه که در تذکره فرمود اگر وکیلان با اوشتره یا اینا خیار دارن، میفهم او را ما قبول نداریم که عبارت تذکره مرحوم علامه جمعی اقسام وکالت و وکلارشان بشود، که اگر کسی وکیل صرف بود در اجرای عقد، شاید فرمایش مرحوم علامه موافق با فرمایش محقق ثانی و شهید ثانی باشد که درباره وکیل صرف در اجرای عقد و نخواهد بگرد، در موارد دیگر بگرد. خب تا اینجا معلوم می شود به این که این ادله یاد شده البیان بالخیار مال لم یفترقا و مانند آن شامل کسی که وکیل صرف است در اجرای عقد این نمیشه. از اینجا ضعف فرمایش صاحب حداق روشن میشه و از عف از او همین جمله است که مرحوم صاحب حداق خیال کرده که این البیان بالخیار مالم یفترقا هم وکیل رشان میشه هم موکل رشان میشه و وزان وکیل و موکل وزان دوتا ولی متوالی و کنار همن، مثل این که ابوجد نسبت به مال صغیر که مهجور است اگر معامله کردن یا دستور دادن هم اب اختیار دارد هم جد اختیار دارد، هر دو اختیار دارند. اگر یکی جلو افتاد مثلا خیار حق او مقدم است و اگر یکی منع کرد آیا دیگری میتواند اعمال بکند یا نه، چون حقوق متعدد است مثلا میتواند اعمال بکند. این مال تعدد حقوق است برای تعدد مستحقها. اینجا اصل ثبوت حق خیار مجلس برای وکیل محض محل بحث است، چه رسد به اینکه او یه خیار مستقل داشته باشد و اون مالک اصلا خیار نداشته باشد، یا نه مالک هم خیار داشته باشد و دو تا حق باشد، مال دو تا مستحق و زمام هر عقد دو تا خیار باشد و دو تا حق باشد مال دو تا مستحق و زمام خیار مجلسی که به دست وکیل است با همچنان او مسلط است، ولو موکل من بکند بگد فسخ نکن. این فرمایش دوم صاحب حداق از فرمایش اولش و از عفو است، برای این که اگر هم باشد به اندازه حق اون مالک نیست که بر اصاله قوس و به تبع این است و این شعای این مالک است، و اگرم مالک من بکند بازم وکیل خیار داشته باشد، این خیلی بعیده. بنابراین تا اینجا این مقدار از فرمایش که مربوط به مرحوم شیخ است حل میشه. حالا مسائل دیگری که مربوط به مرحوم شیخ است اون بعداً ذکر میشه. عمده نظرات فقهای بعدی است رضوان الله علیهم ببینیم در این محدوده با مرحوم شیخ موافقن یا موافق نیستن، اما عمده اون دو نکته اساسی است که خیار مجلس باید ما غایت نگاه کنیم و از غایت پی به مغیا ببریم، میشه خیار ارتباط و نه اجتماعی در مجلس، میشه خیار ارتباط، ارتباط حفظ ارتباط هیئت بیعی و غایتش هم افتراق است. پس دو نفر که یکی در مشرق است دیگری در مغرب با تلفن دارن معامله میکنن، این معامله هم صحیح است و هم خیار دارن و همین که تلفن قطع شد خیارشون ساقط می شود. نکته دوم این بود که خیار مجلس جز تأسیسات شارع است نه امضاییات، و عرف با خیار مجلس موافق نیست، یعنی بعضی که سند ها رو امضا کردن، چک ها رو امضا کردن، دفترخانه رفتن، تو دفترخانه همونجا که نشستن خرید بیت و اشتری تو گفتن تو دفترخانه امضا کردن دیگه میگه معامله تمام شد، در حالی که شارع مقدس فرماد مادامی که از اون دفترخانه بیرون نیامدن هیئت اجتماعشون به هم نخورده خیار مجلس دارن. این دو تا نکته مفروغ عن ما باشه تا برسیم فرماش برام شه. الحمدلله.